ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. نماز روزهاتون قبول، امیدواریم که برکت امروز به شما برسه، انشاءالله دعاهاتون قبول باشه و به آرزوهای قشنگتون برسید در همین شبهای عزیز. خب رسیدیم به ساعت 19، اینجا رادیو اقتصاده، شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و قرار هست که برنامه دیگر رو همکاران خوبم تقدیم حضور شما بکنن. امیدواریم که همچون برنامه های گذشته هم کنارشون باشید و این برنامه رو بشنوید، برنامه یه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر و نماز روزتون قبول باشه. امیدوارم در این چهارشنبه ششم اسفند ماه یک روز تو هم با موفقیت، خیر و رحمت و برکت و به حق قرآن عاقبت به خیر و دلارامی رو به دست آورده باشید و حالا خوشنود و سربلند بعد از افطار زندگی رو در کنار فرزندان با همه داشته هایی که هست، چه حداقل چه حد اکثر، پاس بدارید. بزرگترین داشته ها نگاه مهربانی است که در خانواده به صورت و چشم همدیگه داریم و مهربانی از دوستان هم. به برنامه امشب روی خط اقتصاد خوش آمدید. حدود یک ساعت باتون هستیم. عناوین برگزیده ای رو به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی پیش خواهیم برد و درباره اونها بیشتر خواهید شنید. در این حال در طول برنامه هم سامان پیام کوتاه 30,000-3637 در اختیارتون هست و میتونید دیدگاه و نظر و نقدتون رو برای ما بفرستید. به برنامه امشب خوش آمدید. سند تحول فرش دستباف در انتظار تصویب در هیئت دولت و همینطور جزئیات طرح تعویض موتور کولرهای معمولی در استان تهران، طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و تاکید رئیس هیئت عامل ایمترو بر توسعه اکتشافات معدنی، همه و همه از محورهای برنامه امشب هست که در واقع ما بیشتر و بیشتر شما شنوندگان رو آگاه می‌کنیم. خب در برنامه امشب همطور که اشاره کردم دیدگاه شما شنوندگان رو هم استفاده خواهیم کرد. طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، جزئیات بیشتری از اون مطرح شده، حتما اگر شما نکته و یا پرسشی دارید بپرسین. بسیاری میپرسن که آیا موجودی فعلی به کارت بانکی منتقل خواهد شد و بعد از اون دولت چه تصمیمی خواهد گرفت با این یک پارچه سازی. این سوالات شما شنوندگان که پیشتر هم با اون آشنا شدیم خواهیم پرسید. از طرح تعویض موتور کولرهای معمولی استان تهران هم بیشتر اگر سوالی داشتید بپرسید که شما شنوندگان در جریان قرار بدید. تهران در بحران آبی قرار گرفته و همچنان درخواست توصیه از شهروندان هست که کم مصرف کنید و 40% همراهی، 60% همچنان مصرفی بیش از استاندارد. اینها هم مسائل مهمی است. شنوندگان عزیز، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای خانوارها، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار نقش مهمی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا می‌کند. در این میان نظارت فشرده و هوشمندانه بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نه تنها یک اقدام اجرایی، بلکه ضرورتی راهبردی در چارچوب سیاست‌های حمایت از مصرف کنندگان و صیانت از امنیت اقتصادی جامعه و حتی صنوف به شمار میره. آیا آنچه در اون صحبت میکنیم روشمند، علمی و متفاوت از سالهای گذشته است و با مشارکت مردم بازاری بهتر، به صرفه‌تر و روان رو عرضه میکنه؟ این پرسش من از آقای نیکمنش، معاون بازرسی نظارت اتاق اصناف ایران هست. آقای نیکمنش سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. ماه مبارک رمضان هم به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله همچنین که از این فیوزات الهی هم ما برخوردار بشیم.
متشکرم. از شما بیشتر بشنویم با توجه به آنچه که درباره صحبت کردیم و اگر ممکن هست یک قدری بیشتر بگین که متفاوت از سال گذشته است یا نه.
خدمت شما عرض کنم که ببینید خودتون دیگه تو این زمین ها استاد شدید. خدمت شما عرض کنم توی بحث ماه مبارک رمضان خودتون استحضار دارید، تمامی کمیسیون های نظارت ما و تمامی اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ما نرخ های مشمول ماه مبارک رمضان و ازم موضوع شما تصویب کردن با اعضای محترم کمیسیون نظارت و اقلامی مثل زوربیا و بامیا و ارزم بزرگ شما آش حلیم و سایر موارد و همه اینا در تمامی استان ها مصوب شده و در حال اجرا هم هست. از یه طرف دیگه هم بازرسین ما هم نظارت جدی بر فعالیت این گونه ارزم بزرگ شما کسبه رو دارن. از طرف دیگه هم خودتونم استحضار دارید ماه مبارک رمضان یک سری از ممنوعیت های فعالیت های سنوفی مثل ارزم بزرگ شما رستوران و افتی و از این دست نمیم آب میوه و بستنی از این دست هم هستن که نهایتش یک کارگروهی هستش متشکل از اماکن پلیس هم نظارت بر اماکن عمومی اتحادیه و خود اتاق های اصناف که یه مجوز های خاصی رو برای مهمان ها و ارزم بزرگ شما برای جاهای خاص در نظر میگیرن که میتونن این فعالیت رو با رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و شؤونات اسلامی داشته باشد. در بحث نظارت بر اقلام ارزم به حضور شما باز دوباره همین اقلام ماه مبارک رمضان و پایانی سال ما نظارت تشدید نظارتمون رو شروع کردیم. طرحمون رو از 25 بهمن ماه هستش تا ارزم به حضور شما 15 فروردین ماه ادامه داره. تمامی بازرسای ما هم شیفت هم صبح هم عصر دارن فعالیت میکنن. یک بحثی دیگه هم که فرمودید برای صیانت از حقوق مصرف کننده و برای حفظ آرامش بازار و تو این رکود اقتصادی که واقعا ازم بزرگ شما تمامی فعالین اقتصادی ما دارن، جشنواره فروش فوق‌العاده رو و تخفیف ویژه رو اتاق اصناف ایران در دستور کار قرار داده. تمامی اتاقهای اصناف ما و تمامی اتحادیه‌های صنفی و واحدهای صنفی که مشمولن هم از ارزم بزرگ شما خودتون بهتر میدونید نمیدونم همین آجیل و نمیدونم خوشبار و کیف و کفش و مواد غذایی و مواد پروتئینی و از این دست واحدهای صنفی تماما ارزم بزرگ شما دارن اکثرشون به دلیل اینکه واقعا وضعیت خاصی هستش تو دستور و کار خودشون این جشنواره رو قرار دادن، این فروش فوق‌العاده رو، تا انشالله که با یه حس خوبی که به مردم بدن بتونن رضایت مردم و مصرف کننده نهایی رو جلب کنن.
خب این نمایشگاه بهاره همواره محل پرسشی بوده که در شهرهای دیگر هم برگزار میشن یا نه؟
اون فروش ما بیشتر ارزم بزرگ شما تاکیدمون بر واحدهای صنفی ما در همون فروش فوق‌العاده و تخفیف ویژه هستش و ارزم بزرگ شما یا از باب حراجی که گاهن شما خودتونم در فصلهای دیگه هم ارزم بزرگ شما مشاهده میکنید. و در کنار این نمایشگاه بهاره، نمایشگاه مستقیم ارز مستقیم و اگر همکاری لازم و شهرداری ها داشته باشن، دستگاهایی که مکانهای ارزم بزرگ شما با قیمت مناسب بتونن یا در حد در رایگان حتی بتونن در اختیار اتاقها قرار بدن، دستور عمل خدمت شما عرض کنم که اجرایی نمایشگاه بهاره تنظیم شده، تصویب شده، اجرا شده چندین ساله. الان هم تأکید از من بزرگ شما معاون اول رئیس جمهور هم اینه که با مدیریت و با محوریت خود اتاقهای اصناف این اجرا بشود، یعنی دستگاه های دیگه دخالتی و یا خودشون به عنوان مجری این نمایشگاه ها نباشند، فقط و فقط در اختیار از من بزرگ شما اتاقهای اصناف شهرستان ها و تحت مدیریت اتاقهای اصناف شهرستان ها اگر باید برگزار بشه در اجراش و در برگزاریش مدیریتش با خود اتاقهای اصناف هستش. ما هم تو این زمینه باز دستور عمل نظارتی رو ابلاغ کردیم از اتاق اصناف به سراسر کشور. محوریت ما هم در اون ارزم بزرگ شما اینه که اولا باید با یه قیمت مناسب و جنس با کیفیت به فروش برسه، به هیچ وجه ارزم بزرگ شما کالای خارجی نباید باشه، حتما به حمایت از تولید داخل ما باید ارزم بزرگ شما کالاهای داخلی و تولید داخل باید به فروش رسونده بشه. در اون نمایشگاه ها هم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی در محل اون نمایشگاه باید حتما استقرار باشه.
چه اختیاراتی دارن آقای نیکمنشین بازرسان؟
ما با سازمان تحصیلات حکومتی ارزم بزرگ شما گشتای مشترکی که داریم همونجا بلا فاصله خدمت شما عرض کنم پرونده تشکیل میدن. شعبات سیار سازمان تحصیلات حکومتی در کنار بازرسان اتاقهای اصناف هستن، همونجا ارزم بزرگ شما صدور رأی و اعمال قانون رو انجام میدن. از یه طرف دیگه کنترل اقلام مورد عرضه در نمایشگاه هم از لحاظ قیمت، کیفیت، تاریخ مصرف ارزم بزرگ شما جلوگیری از توزیع کالاهای غیر استانداردی، تاریخ مصرف گذشته ها، همه اینا رو اونجا باید کنترل و نظارت داشته باشن. و حتی تمامی غرفه‌ها هم باید فاکتور فروشی که اگر درخواستی رو مشتریان عزیز و مصرف کننده نهایی داشتن باید فاکتور فروش رسمی بدن. چرا؟ اینکه همه این غرفه‌هایی که در اون نمایشگاه مستقر میشن الزام دارن که حتما دارای پروانه کسب باشن و سابقه صنفی داشته باشن.
بسیار خب آقای نیکمنش، نمایشگاهی که ایجاد میشن، چون ما واحدهای صنفی رو داریم که از تولید کنندگان خرید میکنن میارن عرضه میکنن، خب این درست، ولی وقتی نمایشگاهی انجام میشه واحد صنفی در شرکت میکنه این به نظر میرسه که خیلی مغایر با فرآیندهای حمایت از تولید. آیا این نمایشگاه ها کسانی رو که اجازه میدید در این دوره ها شرکت بکنن تولید کنندن، یعنی دست اول مردم میخرن؟ بگید چرا اینو پرسیدم؟ برای اینکه با جیب مردم باید سازگار بشه و در این حال مردم امروز دنبال این هستن که از عهده خرید بر بیان، ارزانتر، به صرفه‌تر، درست‌تر. آیا اتاق اصناف ایران در پی این موضوعه؟
ببینید ما تو دستور عملمون در برپایی نمایشگاه ها اونجا تاکیدم کردیم که اولویت از نمایشگاه خب. و ترجیحاً بر خود اون واحد صنفی تولیدی هستش که بتونه مستقیماً عرضه مستقیم کالاشو داشته باشه که بدون واسطه باعث بشه که قیمت کالا پایین‌تر بیاد و ارزم بزرگ شما عرضه کنه به مشتریان عزیز. من عرض کردم که دارای پروانه کسب معتبر باشن، بیشتر هدف من اینی که همون تولیدی که داره این کار انجام میده باید تولیدی صنفی ارزم بزرگ شما دارای پروانه کسب باشه، یعنی از هر جایی، از هر نمیدونم زیرزمینی یه موقع خدای نکرده تولیدی دارن انجام میدهن نیارن بلا فاصله با جنس ارزم بزرگ شما بی کیفیت بخوان در معرض فروش بذارن. حتما اون سبقهی که اون تولیدی صنفی که داره میاد داره عرضه میکنه در نمایشگاه باید اونم دارای یک شناسنامه خاص معتبر صنفی باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این حاشیه سودی که حالا درباره صحبت میکنیم واقعا چقدر تضمین هست که بشه کمترین باشه به نفع مردم؟
ببینید اونجا یه کمیته‌ای هستش که نظارت دارن بر ارزان بزرگ شما اقلامی که دارن قیمت میذارن. قبل از اون اتحادیه‌های صنفی ما و خود اتاق‌های اصناف ما و بازرسی ما در همون کمیته‌ای که در همون مستقر در خود نمایشگاه هستن میان قیمت گذاری میکنن و اون قیمت مبنای فروش در اون نمایشگاه میشه. اون قیمت قطعا قیمتش با بازار تفاوت داره، کردم.
یعنی کمتره؟
بله.
درسته. بسیار خوب. خیلی متشکرم. امیدوارم که تولید کنندگان یک جلوه‌ای رو نشون بدن در این شرایط فعلی اقتصادی که مردم کاملا تفاوت و همت اونها رو هم درک کنن و میدونم که مردم متوجه هستن و قدردانیم. امیدوارم که به بهترین شکل برگزار بشه.
ما خواهشمونم از سایر دستگاه‌ها اینه که این همکاری و همراهی لازم و با اتاق‌های اصناف ما، با اتحادیه‌های صنفی ما در برگزاری نمایشگاه داشته باشن. چرا این هزینه تمام شده برگزاری نمایشگاه هر چه پایین‌تر باشه به نفع مصرف کننده نهایی خواهد.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای نیکبخت.
شما سلامت باشید.
شبتون بخیر باشه. خدا حافظ.
التماس دعا. خدا نگهدار.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از اونش قاچاق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رفتی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب بریم سراغ فرش دستباف ایرانی که یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگی و ظرفیت‌های صادراتی ایران عزیز ماست. سالهاست که متوجه شدیم با چالش‌های در حوزه تولید، صادرات، تأمین مواد اولیه و حمایت‌های بیمه‌ای از بافندگان فرش دستباف ایران روبرو شده. حالا خبر تدوین و ارسال سند تحول فرش دستباف ایران به هیئت دولت میرسه که گفته میشه نقطه اصلی در بازاره سیاست های این صنعت یا صنعت هنر راهبردی و دیرپای ایران هست. البته نمایشگاهی هم، نمایشگاه برمومدی فرش دستباف هم ظاهرا در حال برگزاری است. آقای دکتر خدم الحسینی رئیس گروه خدمات کسب و کار و تشکل‌های مرکز فرش ایران بیشتر به ما در این باره توضیح میدن. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمتتون. البته من مهندس هستم و
خب
از
خواهی میکنم عنوانی که برای من درد شده بود این بود، امیدوارم که هر جا هستید با مهارت و دانش افزون جلو ببرید. من این مداری خیلی کار نمیکنم، میدونید که حل مسئله امروز مهمه.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب همونطور که میدونید به هر حال چند سالی هستش که به علت تحریم هایی که صورت گرفته به بخشی از بازارهای فرش دستباف دچار چالش شده و خب رویکردی که وجود داشته همیشه به سمت این بوده که خب تلاش های زیادی توسط بخش خصوصی صورت می گرفت. از سوی دیگه ما با چالش هایی در داخل مواجه بودیم که چند صدایی که وجود داشت توی بخش خصوصی ما و بخش دولت ما رو برون داشت تا بیاییم با یک برنامه مشترکی سعی بکنیم که همصدایی رو بین ذینفعان فرش دستباف ایجاد بکنیم. چند وقتی هست که تقریبا میشه گفت حدود یک سال و نیم هستش که تلاش میکنیم که به یک برنامه مشترکی برسیم. چندین جلسه با بخش خصوصی داشتیم برای اینکه بیایم چالش ها رو دستبندی بکنیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که زنجیره ارزشمون رو در قالب زنجیره تأمین، تولید و تجارت تفکیک بکنیم، چون بخش های مختلف معمولش به این شکل بود که جزیره ای عمل می کردن. اینها رو به یه نحوی بررسی بکنیم، چالش هاشون رو، فرصت هاشون رو، نقاط قوت و ضعفشون رو تحلیل بکنیم و برسیم به اولویت ها و بر اساس مدیریتی که حالا به هر حال سعی بشه که انرژی ها کمتر هدر بشه و روی نقاط کلیدی پافشاری بشه. سندی که تدوین شده خب حاصل تلاش همکاران ما تو مرکز داخل مرکز ملی فرش ایران به همراه مشاوران بخش خصوصی و چند تن از همکارانمون در معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت معدن تجارت هست. در چارچوب این سند با الگوی مأموریت گرا طراحی شده. مأموریت های اصلی که در این سند پیش بینی شده، مأموریت اصلیش اولیش توسعه صادرات فرش دستبافت هست، یعنی زمینه سازی برای توسعه که روند نزولی که این چند ساله اخیر طی کرده بازگشت به روند صعودی هست. مأموریت دومش در حوزه تولید با ارزش افزوده بالا هست، یعنی تمام ظرفیت هامون رو جمع آوری بکنیم برای اینکه بتونیم تولیدی با ارزش افزوده بالا در واحدهای تولیدیمون داشته باشیم و تولید سفارش پذیر مورد و مورد نیاز بازار.
درسته.
مأموریت بعدی که هست مأموریت تثبیت اشتغال هست. همونطوری که میدونید جامعه بزرگی در زنجیره ارزش فرش دستبافت مشغول به کار بودن که حالا آمارهای مختلفی طی سالهای مختلف ارائه شده. از حالا تو دهه های قبل میگفتن غیر مستقیم تا 8 میلیون نفر از مردم ایران درگیرند به نوعی با فرش دستبافت، حالا مستقیم و غیر مستقیم که حالا آمارها تا 2 میلیون نفر هم رسیده بود. و ما تمام سیاستمون اینه که جلوگیری کنیم از خروج سرمایه ها از زنجیره ارزش فرش دستبافت و حفظ اشتغال موجود.
این سند
بیمه تامین اجتماعی ذیل این مأموریت دنبال میشه. بعد
یعنی بذارید آقای مهندس اینا بپرسم، مأموریت آخر رو بهمون بگید. خب فراموش نکنید.
بله بفرمایید.
این سند در حقیقت برای همه اینها راهکار ارائه داده.
بله.
کی اجرایی خواهد شد؟
بله، در راستای هر کدوم از این مأموریت ها ما سیاست هایی رو پیش بینی کردیم. هر کدومش بین 2 تا 3 حالا سیاست داره که این سیاست ها تفکیک تقسیم کار شده بین دستگاه های اجرایی که درگیر هستن. مثلا تو حوزه تامین مواد اولیه، همونطوری که میدونید ما از الیاف طبیعی استفاده میکنیم در فرش دستبافت، مثل پنبه، پشم و ابریشم. اینها زیر ساختشون توسط وزارت جهاد، یعنی زنجیرشون توی وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشه برای تامینش الیاف طبیعی و حتی رنگزهای طبیعی. سیاست های پیش بینی شده برای تقویت زیر ساختا و کم کردن وابستگی ما به واردات مواد اولیه. همونطور که میدونید چند وقتی هستش که به خاطر تحلیل رفتن زیر ساختای بومی کشور و عدم سرمایه گذاری توی این زیر ساختا ما کمی وابسته شدیم به مواد اولیه وارداتی که این آسیبی هست برای فرش دستباف ایرانی و برند فرش دستباف ایرانی. البته بعضی وقتا نقاط قوتی هم هست، چون میتونن محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر از مواد ظریفی مثل پشمای مرینوس استفاده کنن و تولید بکنن. خب تولید کنندگان ما. بعد خب ساختار به این شکله که همونطور که میدونید خب نقاط قوت و ضعف جهتگیری رو به ما نشون میده و ما سعی کردیم که، یعنی ماتریس استبلیوتی که طراحی شده بود برای این کار، سعی کردیم که به تفکیک 3 تا زنجیره با دقت بیشتری بهش پرداخته بشه و بتونیم به اون سمت پیدا کردن 20% کلیدی که حلقه های ضعیفتر ما هستن به هر حال دست پیدا بکنیم و روی اون حلقه های ضعیف‌تر بیشتر تمرکز کنیم. مثلا توی مواد اولیه‌مون سیاستمون توی تجهیز آزمایشگاه‌های مواد اولیه است، آزمایشگاه کنترل کیفیت و استانداردسازی مواد اولیه است که بتونه تکرارپذیری رو توی به هر حال و سفارش پذیری رو بتونه تقویت بکنه. خلاصه در مجموع تلاش اون شده که به کل حلقه های زنجیره پرداخته بشه و تقسیم کار نهادی هم برای هر سیاستی پیشبینی شده. ضمناً در ادامه این سند برنامه عملیاتی وجود داره که این برنامه عملیاتی به پروژه هایی که برای اجرای این سند لازم هست، برنامه ها و پروژه ها و اقدام هایی که برای اجرای این سند لازم هست که اجرا بشه طی سالهای برنامه هفتم خواهد پرداخت، که اون هم تقریبا میشه گفتش که با حدود 80-85% پیشرفت تدوین شده و داره مراحل آخریش، نهایی سازیش، متناسب سازیش با سیاست ها انجام میشه، که البته ما منتظریم ببینیم که تغییراتی که ممکن هست، احتمالی که ممکن هستش که توی کمیسیون های تخصصی هیئت دولت روی بندهای سند ما وجود داشته باشه چی هست که برنامه هامون رو متناسب سازی بکنیم با تغییرات نهایی سندمون و برنامه اجرایی و عملیاتی مرکز ملی فرش انشاءالله تدوین بشه.
بسیار
این زمینه میشه برای همسو کردن تمام دستگاه ها و در حال
زنجیره تامین مواد اولیه هم در بر میگیره، کاهش هزینه تولید رو مدیریت میکنه، یعنی به نفع صنعت و بافندگان خواهد شد.
دقیقاً تلاش ما بر همین هست.
بعد آقای مهندس، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها وقتی می‌خواید این سند رو اجرا کنید چه نقشی براشون در نظر گرفتین؟
ببینید توی برنامه‌های عملیاتی ما، بازوهای اجرایی ما تشکل‌های صنفی داریم، ما تشکل‌های اتحادیه‌های روستایی داریم که واحدهای تولیدی ما هستن. یک
درسته.
تقریبا میشه گفتش که توی 22 تا استان اتحادیه تعاونی های روستایی داریم که از زمان جهاد کشاورزی بودن، اتحادیه های صنفی داریم. این تشکل ها همشون حلقه های این زنجیره هستن. ببینید یه خطکشی مشخصی هم همسوسازی اینها در قالب این برنامه اتفاق میفته،
یعنی در حقیقت شد این برای این کار، یعنی این سندی که داریم ازش صحبت میکنیم آقای مهندس با مطالعه علمی و در حقیقت شناخت و درک عمیق و دقیق اجزای این زنجیره تولید فرش دستباف ایرانی است؟
بله. علتش هم حالا برای اینکه شفاف‌تر بشه، ببینید همکاران ما توی مرکز ملی فرش تقریبا میشه گفتش که از سال تأسیس بعضی ها از شرکت سهامی فرش اومده بودن توی جلسات شرکت میکردن و بعضی ها هم، یعنی منظور من این هستش که اینها سابقه بیش از 20 سال حضور توی حلقه زنجیره ارزش رو دارن، بعضن خودشون طراح هستن، بعضن خودشون استاد دانشگاه تو حوزه رنگرزی هستن، شناخت خیلی خوبی به حلقه های مختلف داشتن و این بزرگواران چندین سال هستش که با بخش خصوصی مستقیما در تعاملن. اینها نظراتشون برگرفته از تجربیاتی هست، یعنی ما نیومدیم سفارش بدیم سند رو برای ما یک گروه دانشگاهی بخواد یا گروهی خارج از سند بیان فقط مشاورها برای ما بنویسن. کارشناسان مرکز ملی فش توی جلسات شرکت میکردن و همراه با البته مشاورانی از بخش خصوصی که ما از بازار و وضعیت حلقه های مختلف زنجیره هم وضعیت فعلیش هم غافل نشیم. این رو به ادبیاتی که قابل ارائه باشه و اختصار هم توش رعایت شده باشه سعی کردیم که یه سندی طراحی بشه که این سند حالا